دقیقه در خدمت هستم.
سلامت باشید جناب صفاتیان. یکی از در واقع راهکارهایی که طی چند دهه اخیر در واقع در ارتباط با درمان و پیشگیری اعتیاد در نظر گرفته شده، بحث های در واقع کمپ های ترک اعتیاد اجباری و داوطلبانه هست که یقینا نیازمند آسیب شناسی و در این حال بررسی و پیگیری مسائل مرتبط با اون هست. با توجه به اتفاقات اخیری که در کمپ اعتیاد لنگرود اتفاق افتاد، یکی از در واقع رسالت های رسانه ما پرداختن به آسیب این گونه کمپ هاست. با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید در عرصه تحقیق و پژوهش در این عرصه، میخوام بپردازیم به موضوع این کمپ ها و چگونگی کارآمدی اونها. در حال حاضر آیا اصلا کارآمد هستند؟ چه آسیب هایی دارن هر کدوم از این کمپ های داوطلبانه و اجباری؟ هستم خدمتتون. بله.
به نام خدا. بحث درمان اقامتی تقریبا میشه گفت شاید از دیگه 20 ساله که در کشور ما سابقه داره.
بله.
و داره اتفاق میفته. در مورد بحث ورود کمپ ها یا درست میشه گفت که مراکز اقامتی خاص برای معتادان که شرایطش خیلی آسان‌تره، یعنی شرایط اینکه شخص بخواد مجوز بگیره نسبت به سایر مراکز، خب سایر مراکز طرف باید پزشک باشه، دوره دیده باشه، شرایط خاصی داشته باشه، اما در اینجا نه، فقط اکثر کمپ ها اینجوری، یعنی افرادی هستن که تحصیلاتشون دیپلمه، سوی سابقه ندارن، اعتیاد ندارن، یک درخواستی میدن و بعدم خب حراست اینا رو بررسی میکنه و میان مجوز میگیرن. اینها برمیگرده به ماده 15 قانون، یعنی کمپ های ماده 15 کمپ هایی که اختیاری هن.
بله.
کسی برای درمان به اونجا اجباری نمیره. خب ما در جامعه سری افراد هم داریم که اینها خانواده رو اذیت میکنن، مصرف کننده موادن، تمایلی برای درمان هم ندارن.
بله.
تو خانواده حالا دو هر رو مسئله ایجاد میکنن، خانواده در اینجا درخواست میکنن از سیستم های دولتی که آقا من یک فرزندی دارم، حالا شوهرم یا هرچی در خونه مشکلاتو داره.
بله.
برای اون حالت ما در کشور شرایطی نداریم که بخوان آدم رو بردارن ببرن توی مرکزی بگیرن نگرش دارن، میگن تا زمانی که مرتکب جرم نشده و متجاهر نشده ما نمیتونیم کارش کنیم.
بله.
کمپ های غیرقانونی یا غیرمجاز از همین جا رشد کرد در کشور.
بله.
یعنی برای اون دسته از افرادی بود که این افراد اعتیاد داشتن، تمایل برای درمان نداشتن، خانواده هم میل داشت که اینها ببره برای درمان.
بله.
کم کم مراکزی راه افتاد، آدمایی رو عجیب کردن، این آدما میرفتن با ماشین سراغ اون افرادی که بهشون پیشنهاد میدادن، 4 نفر 5 نفر میرفتن سراغ یه نفر، مینداختنش تو ماشین، میبردنش یک کمپ اجباری، نگرش میداشتن یک ماه دو ماه سه ماه. خب خانواده هم راضی بود، اونا هم اونجا راضی بودن، یعنی هم خانواده میگه من درسی ندارم، همون طرف میگه اونجا بود مواد مصرف نمیکرد، هم صاحب کم در یک درآمدی پیدا میکرد، یعنی مثلثی بود که اصلا نوعی با هم ارتباط داشتن.
بله.
اما کم کم اینها دچار مشکل شدن، یعنی ترکیبات درمان شد که خیلی از کمپ های قانونی ما به اجبار رفتن زیر فشار ماده 16 قانون و معتادان اجباری رو به اونجا میدادن. خب معتاد اجباری وقتی وارد یه مرکز بشه با اون شخصی خودش اختیاری اومده خیلی فرق میکنه.
بله.
اون شخص یعنی معتاد اجباری یک نفر هم وارد یک کمپ 100 نفره بشه، فضای کمپ رو مسموم میکنه، ایجاد تشنج میکنه، به نوعی میشه همون مسئله‌ای که ما در مورد لنگرود دیدیم و این کمپی که در لنگرود مسئله براش پیش اومد. خب دیدین گذشته روز بحثش بر این بود که یک نفری با صاحب کمپ دچار مشکل بود، صبح اومد بنزین گرفت و اونجا رو ریخت، اونجا آتیش زد. حالا اون احتمالاً قصد چنجی نداشت که 32 نفر آدم رو بکشه. اون می‌خواست حال صاحب کمپ رو بگیره، ولی متأسفانه اقدام ما دیدیم که 32 نفر کشته شد. خب بحث‌های نظارتی هست. اگر از بحث قوانینش بیایم بیرون، دستگاه‌های متولی نظارت باید بیشتر نظارت کنن. اینا نیاز به نیرو دارن، به پرسنل دارن، این نیاز به بودجه داره. از یه طرف بحث بیمه معتادان، خب وزارت رفاه در ماده 15 قانون مکلف شده که معتادان رو تحت پوشش درمان قرار بده، معتادان بی وزارت رو حتی بیمه تکمیلی براشون بذاره، که این اتفاق نمیفته. نکته بعدی نوع نگاه به معتادانه. وقتی نگاهمون نظامی و امنیتی باشه به معتادان، به جای اینکه به مسئله اعتیادی به عنوان یک آسیب اجتماعی نگاه کنیم، متاسفانه از نگاه نظامی بهش میبینیم، به انتظامی. خب وقتی این گونه نگاه ها رو میبینیم، یعنی بیچه معتاد رو بگیریم بذاریم یه جایی نگه داریم، خب آخرش هم چه اتفاقاتی میشه، یعنی ترکیبی از معتادان متجاهر، معتادان خود معرف با هم دیگه، خب اینا در تضادن.
بله.
از لحاظ فکری، از لحاظ برنامه‌ای اصلا با هم جور در میاد، نه این میتونه اونجا درمان میشه خوب، نه اون یکی تمایل برای درمان داره، فقط تشنج ایجاد میکنه. خب اینجا درصد به وجود میاد برای صاحبای کم، مجبورن زودتر این افراد رو بفرستن بیرون، اینا میان بیرون با یک چینه و اون روند کار رو میخوان ادامه بدن. هم چینه از خانواده دارن که چرا منو معرفی کردی منو گرفتن، هم چینه از صاحب کمپ دارن که چرا منو درمان کردی، هم از اون سیستم انتظامی کینه پیدا میکنن که چرا منو گرفتی. یعنی همین مجموعه همش پشت سر هم دیگه است. این کلیاتی از حوزه بحث کمپ ها در کشور.
جناب صفاتیان، یعنی الان ماده 15 ما به نوعی به کمپ های اجباری تبدیل شده، درسته؟
به نوعی نه، بعضی از اینها دچار این مسئله میشن. حالا کمبود جا هست، مکان هست، هر چی هست، اینا کسی رو نظامی افرادی که میگیره در ماده 16 اینها رو بیاره به ماده 15 میده. مثلا در شهرستان کوچیک اتفاق میفته، چون خب اونجا ما مراکز ماده 16 که نداریم، فقط کمپ داریم دیگه.
بعد این ماده 16 ها که در واقع کمپ های اجباری هست، باید چه اصولی رو داشته باشن که اون آسیب ها رو نداشته باشن؟ حالا اجباری ها
اجباری ببینید چیز خاصی نداره، اینا مزاد متجاورن، توسط نیروی انتظامی در جای مختلف دستگیر میشن.
بله.
حالا یا کنار خیابون یا کسی بینا گزارش داده.
بله.
دستگیر میشن، به یک مرکز تحویل داده میشن، میتونن تا 6 ماه یا گاهن تا 9 ماه هم تو مرکز بمونن.
بله. به نوعی مرکز بازپروری حساب میشن، درسته؟
اقامتیه. بله، اجباریه.
بله. بعد حوزه ماده 15 چی؟ آیا در واقع فقط اینکه فرد دیپلم داشته باشه در حال حاضر ملاک چیز خاص دیگه لازم نیست برای مثلا بله. روانشناس، روانپزشک؟
نه نه نه، مشکل همینه دیگه. ولی خوشبختانه بزشتی ما در کشور کمیته درمان داریم دیگه. یعنی بله. کمیته درمانی که معاون وزیر بهداشت رئیسشه.
بله.
خب اعضای سازمان مرزد مقدر آینا ماییم که بزیستی میانه باید در اونجا تصویب بشه، تصویب شده برای کمپ های مهم و شرایطی که من سه چهار تایی گفتم، چیزی خاصی نداره. اما در این حال بزیستی اومده مراکزی هم رو انداخته به نام تی سی، اجتماع درمان مدار.
بله.
و جلوتر از اونها یک مراکزی به نام مراکز جامع درمان اعتیاد.
خب
که خب اینا مراکزی هستن که یه مقداری که کاملا تخصصی دارن، یعنی پزشک دارن، پزشکشون دوره دیده است، روانشناس دارن، روانشناسشون هم حتی دوریده است، مددیار و مددکاری هم که دارن. همه افراد که شما از پزشک، روانشناس، مددکار، مددیاری که اونجا هستن، اینا همه آدمای دوره‌دیده ای هستن.
بله.
این مراکز خوبی هم که دولت داره اونا رو تقویت میکنه، مخصوصا سازمان بهزیستی خوب داره روش فعالیت میکنه. الان ما تقریبا میشه گفت شاید 60% استانهامون در کشور ما اینها رو داریم. در هر استان یکی دو تا از این مراکز داره راه میفته. بعضی از اینا کلا خصوصی هستن، بعضی از اینا شرایط بهتری دارن. چون در اصل ببینید توی یک کم خب برای معتادان بی بزاحت مثلا یک کم ما 3 میلیون تومان میگیره، ما 2 میلیون تومان میگیره. مثلا این تغذیه که میخواد به این افراد بده، خب تغذیه ناجور، یعنی بی راحتی نمیشه به اینا. باید برای 2 میلیون تومان ماهانه یک ماه طرف هر جور هم شما آب و عدس هم میخواد بهش بدی بیشتر از 2 میلیون تومان قرض داره.
بله.
خب هزینه نگهداری داره، هزینه مالیات داره، خیلی مسائل داره. این مراکز خصوصی که الان بزیستی به انداخته به نام مراکز جامع درمان مدار یا همون دهکده‌های سلامتی، اینها تخصصی هستند و برای اون گروه از افرادی هستن که وضعیت مالی بهتری دارن ولی نمیخوان برن توی کمپ، مثلا با 4 نفر معتادی که کنار خواب خیابونی هستن با اونها یه جا باشن.
بله.
این مراکز الان تو کشور فعلا فعال شده، برنامه خوبیه که الان امیدوارم از بزیستی هرچی بیشتر میتونه اینها رو توسعه بده.
انشالله. متشکرم، دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
ببخشید استاد مزاحمتون شدم. ممنونم از توضیحاتتون.
جواب شد برام بفرستید.
حتما، بزرگوارید. خدا نگهدار شما. خدا.